Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
سلام، فصل 4 بی پلاس از آخرین چهارشنبه اردیبهشت پخشش شروع میشه. ما داریم کتاب میخونیم، خلاصه میکنیم برای فصل 4. سال 1400 هم یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف خواهیم کرد. کتابای فصل 4 رو هم با همون روش فصل پیش انتخاب کردیم. معیار اصلی ما همچنان تلیقه شخصی خودمونه، یعنی کتابی رو انتخاب میکنیم که خودمون یا خوندیم، تصمیم گرفتیم که خوبه واسه پادکست، یا اینکه هنوز نخوندیم کتابا رو ولی بررسیش کردیم، نویسنده رو، ریویو ها رو، بعد داریم فکر میکنیم ببینیم این کتاب هیجان زدمون میکنه، دوست داریم بخونیمش، از اونایی هست که تا میخونیم دوست داشته باشیم به بقیه دربارش بگیم، اصلا سوادش رو داریم، میتونیم برداشت خودمون رو ازش خوب توضیح بدیم توی یه اپیزود. به این چیزا فکر میکنیم، دربارش صحبت میکنیم، کردیم در واقع. اینها کارهای پاییز و زمستونه. الان دیگه تقویممون چند ماهی که بسته شده، داریم کتاب میخونیم و یادداشت برمیداریم و خلاصه میکنیم و معیار انتخابمون در نهایت خلاصه انتخاب و سلیقه شخصی خودمونه، همونطور که تا اینجا بوده. از 29 اردیبهشت هم پخش رو شروع میکنیم. تا اون موقع به شما هم پیشنهاد میکنیم که همراه ما اپیزودها و کتابهای قبلی رو مرور کنین، چه اینجا، چه توی بلاگ، چه توی خبرنامه، چه توی اینستاگرام و چه از همه تازه تر در یوتیوب بی پلاس. اونجا ما داریم هم کنجکاوی های تازه میکنیم و دربارش صحبت میکنیم، همین که میریم سراغ کتابایی که قبلا خوندیم ببینیم که چه نکته تازه ای هست اونجا که میشه در یوتیوب دربارش صحبت کرد. الان هم داریم اینجا پرشنونده ترین اپیزود فصل 1 رو بازپخش میکنیم. فصل 1 ما 3 سال پیش آمد، 16 تا اپیزود داشت. یه اپیزودش از همه بیشتر شنیده شد همون موقع، به اپیزودی بود که خلاصه کتاب جاده شخصیت بود. اون رو اینجا دوباره داریم پخش میکنیم برای کسایی که یا اون موقع نشنیدنش یا اینکه شنیدن و دوست دارن دوباره یه مروری روش داشته باشن. آخرین چهارشنبه اردیبهشت 1400 فصل 4 بی پلاس شروع میشه. سلام، این اپیزود 16 پادکست بی پلاسه و در آذر 97 منتشر میشه. آخرین اپیزود از فصل اول بی پلاس، پادکستی که در هر اپیزودش من علی بندری یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف کردم. در اپیزود 16 رفتیم سراغ کتاب The Road to Character، نوشته آقای دیوید بروکس، آقای بروکس نویسنده است، ستون نویس نیویورک تایمز، چند تا کتاب پرفروش داره. این کتابش درباره اینه که چطور خوب زندگی کنیم، یا شاید این تعریف خوبی نباشه، درباره اینه که چند نفر از آدمایی که خوب زندگی کردن رو برشته آورده، داستان اینها رو بررسی کرده، این آدمایی که آدمای خوبی بودن، کارهای بزرگ کردن، بعد بررسی کرده که اینا چه کار کردن که چنین شخصیتی شدن. میشه اینطوری گفت به نظرم، چطوری جوری زندگی کنیم که یه چیزی از توش در بیاد، جاده‌ای به شخصیت، منظور همینه، چطور شخصیتی درست کنیم برای خودمون. ترجمه فارسیش هم همین جاده شخصیت، اخیراً هم منتشر شده، فعلا فقط توی سایت خود ناشر میشه خریدش، نسخه کاغذیش رو جای دیگه نیست، ولی شنونده های بی پلاس میتونن چه نسخه کاغذی رو چه دیجیتالش رو همین الان از لینک هایی که در سایت bplaspodcast.com و در توضیحات این اپیزود میگذاریم بخرن با تخفیف. نسخه کاغذی رو تا چند هفته دیگه هیچ جای دیگه نمیشه خرید به جز سایت ناشر و یا از طریق لینکی که ما توی سایت خودمون گذاشتیم، bplaspodcast.com. اول کتاب نویسنده میگه که من توجهم به این جلب شد که آدم‌ها چطوری خودشون رو توصیف میکنن. وقتی میخوان ویژگی‌هاشون رو بگن، فضائلشون رو بگن، چی میگن؟ یه سری از ویژگی‌های آدم هستن که اینا به درد CV میخورن، به درد رزومه آدم میخورن. این که چه مهارت‌هایی داری، چه موفقیت‌هایی داشتی، میگه اینا فضیلت‌های رزومه‌ای هستن. یه سری دیگه اونایی هستن که توی مراسم ختم آدم دربارش حرف میزنن، وقتی میخوام بگن که اون مرحوم آدم مهربونی بود، آدم مثلا آدم مردمدار بود، میدونین اینجور چیزها. میگه خیلی از ما میدونیم که این فضیلت‌های دوم مهمتر از اون اولیا هستن، ولی بازم زندگیمون بیشتر حول اون اولیها چیده شده، تلاش داریم میکنیم برای اینکه اون اولیا رو بهتر کنیم، توی اون فضیلت‌ها جلوتر بریم. سیستم آموزشیمون و جامعه و فرهنگمون هم ما رو برای اون مدل اول بیشتر داره تربیت میکنه. درباره این دو جور فضیلت، این دو دست فضیلت حالا صحبت میکنیم توی کتاب. میگه نگاه که بکنیم به سوشال میدیا، به شبکه های اجتماعیمون، به اینستاگرام، به فیسبوک، به توییتر، به هر جایی که فعالیتی داریم، پر از منه. آدم ها دارن همش خودشون رو ارائه میکنن. سلفی، صحبت درباره نظرات من، غر زدن به این، شکایت از اون، کامنت درباره خودم، ویدیو از خودم. آینه جامعه هم هست دیگه، نشون میده که واقعا در جامعه ما هم همه چیز درباره منه، هر کسی همش درباره خودشه، هر کاری میکنه، هر چیزی میبینه، هر چی مصرف میکنه، یک طوری، یک ترفیعیه و یه ترویجیه درباره خودش، چیزی که خودش میخواد. همیشه ولی اینطوری نبوده. یک روزهایی جامعه برای آدمایی که صداقت داشتن، فروتنی داشتن، وفاداری داشتن، این فضیلت‌ها رو داشتن، ارزش بیشتری قائل می‌شد. فرد خیلی چیز خاص و مهمی نبود و کسی دنبال این نبود که اینطوری گسترش بده، اینطوری توسعه بده آدما رو. چطور اینطور شد؟ اینو سعی می‌کنه توی این کتاب توضیح بده. اولش ولی یه چیز دیگه بگیم، منظورمون از شخصیت بگیم چیه. شخصیت یا اون اصطلاح انگلیسی که استفاده کرده، کاراکتر، خودش هم خیلی راضی نیست از اصطلاح کاراکتر، ولی میگه که دیگه چیز بهتری پیدا نکردم. میگه این همونیه که وقتی نداریش، ممکنه که بیای هوای نفس رو یا پشن رو، اینا رو رها کنی، کنترل زندگی رو بگیره دستش. ولی خب عقلت رو اگر بیاری وسط که کنترل کنه مثلا امیالت رو، اون موقع داری یه کار دیگری میکنی. اون کار دیگری که میکنی شخصیت ساختنه، ساختن شخصیتت، خودسازیه. تمرین هم میخواد. همونطوری که میریم باشگاه دنبل میزنیم واسه کول و سرشونه، این شخصیت رو هم باید ورزش داد، باید ساخت با سلف کنترل، با کنترل نفس، با احترام به خود، با اینجور چیزها. باید روح و روانت رو بگذاری حتی گاهی تحت فشار، برای اینکه عضله بیاره و برای اینکه تقویت بشه که بتونی بعداً ازش کارهایی که لازم داری بکشی. ایده اصلی هم چیه؟ ایده اصلی اینه که آقا ما اصلا دو تا شخصیت داریم، چند جور شخصیت مختلف داریم، ولی دو تا مدل اساسی داریم در شخصیت اون. آقای بروکس میگه آدم یک و آدم دو، یعنی اصلا فکر کنیم اینا دو تا آدمن در هر کدوم از ما. بعد بسته به این که فرهنگ غالب جامعه اطراف ما چی باشه، ممکنه که سر بخوریم به سمت یکی از این آدم ها. آدم اول برونگراست، شخصیت آلفا داره، برنده است، جنگنده است. توی فرهنگایی که خیلی دنبال موفقیت و پیشرفت و اینا هستن خیلی خوش میگذره به آدم یک. آدم دو نه، درونگراست، آدمی که ممکنه بگیم مثلا به درد جامعه امروز نمیخوره، اینو زنده زنده میخورنش میره. همش در بند اخلاقیاته، همش میخواد آدم بهتری بشه، فضائل بیشتری داشته باشه. کیفیت‌های آدم دو همون چیزیه که ما رو انسان میکنه، انسانیت رو بهمون میده، مهربانی، شجاعت، صداقت، از خودگذشتگی، اینجور چیزا. اینا همه مال آدم دوه. حالا هر کسی هر دو اینا رو داره دیگه، ولی در هر کدوم ما یکی از این دوتا سایه میندازه روی اون یکی، یکیش تحت شعاع اون یکی قرار میگیره. جامعه آمریکا نویسنده میگه که در چند دهه اخیر از دنیای اخلاقی آدم دو بیشتر شیفت پیدا کرده به سمت دنیای فرد محور آدم یک. برای جوامع دیگر هم فکر میکنم که کمابیش این صادق هست. فرهنگ ما نویسنده میگه که به خاطر رقابت، به خاطر تأثیر مدام با هم در ارتباط بودن و به خاطر تمرکزی که جامعه روی مصرف کننده داره، میل داره که بیشتر الان شخصیت آدم یک رو پرورش بده، آدم مبارز، جنگجو، موفقیت، رقابت، اینجور چیزا. بعد میگه نمونه هم اگر که نگاه کنین، حالا نخواهیم مطالعه عام داشته باشین، تک تکی هم نگاه کنین میشه شاخصهای این تفاوت رو دید. یه مثال میزنه، میگه جورج بوش پدر، جورج دبلیو اچ بوش که همین هفته پیشم مرد، این آدمیه که در دنیای آدم دو بزرگ شد دیگه. میگه ایشون حتی در کمپین انتخاباتیش به ندرت درباره خودش حرف میزد. انقدر پرهیز داشت از این که واسه خودش تبلیغ بکنه که میگن همه ضمیرهای من رو از متن سخنرانیاش خط میزد. یه بارم که به اصرار کارمنداش گفتن بابا داری تبلیغ انتخاباتی میکنی، باید در مورد خودت حرف بزنی، یه دونه منو نگه داشت. فرداش مامانش زنگ زد که جورج باز داری منم منم میکنی یا رهاش کن بره، اینا رو بنداز حذف کن از سخنرانیات. این دنیای دیگری بود اون موقع. الان شما مقایسه کنید اینطور، الان مدام همه درباره خودشون حرف میزنن، رئیس جمهور که هیچی، هر کسی که هیچ کاری هم نیست، واقعا دستاوردی هم نداره، هیچی، اونم داره همش درباره خودش حرف میزنه. این حکایت منو یاد یک چیزی انداخت، حالا خنده دارم هست، من دارم این قصه رو میگم باز از خودم میخوام وسطش حرف بزنم، نشون میده که وضع خودمون چقدر خرابه. ما جمله سازی که میکردیم دبستان، یه تکلیفی داشتیم، یک تمرینی داشتیم به اسم جمله سازی. میگفتن که جمله بسازید، با عنکبوت جمله بسازید، و میگفتیم که من عنکبوتی را دیدم. با اورست جمله بساز، مینوشتیم که من هرگز به اورست نرفتم. بعد خاله پوری من به من میگفتش که اصلا من ممنوعه، میگفت من نباید بگی جمله، با من نباید درست کنی، حساب نیست اصلا جمله که با من میگی، از ادب به دوره، مؤدبانه نیست همچین جمله‌ای. این دنیای آدم دوه دیگه، دنیایی که توش چیزای دیگری ارزشه. مامان بوشه پدر هم چنین فازی داشته. الان ولی شرایط عوض شده. یه مثال داره، کتاب میگه 1950 نظرسنجی کردن از دبیرستانی‌ها که خودتون آدم خیلی مهمی میدونین یا نه. 12% گفتن بله ما آدم خیلی مهمی هستیم. 2005 80% جوابشون مثبت بود. 80% میگفتن ما آدمای خیلی مهمی هستیم. این از خود متشکر شدن‌ها زیاد شده. از اون طرف آتش شهرت هم یه چیزیه که در کنار این، دست در گردن این داره همینطوری زیاد میشه دیگه. 50 سال پیش تو لیست چیزایی که آدما میخواستن شهرت از 16 تا 15امی بود. 2007 51% جوونا میگفتن که نه، مشهور شدن جز اهداف اصلی زندگی ماست. ظرف 50 سال از پایین ترین درجه های اهمیت رسیده بود به بالا. یا مثلا میگه از دخترها میپرسن دوست داری رئیس دانشگاه هاروارد بشین یا اینکه دوست دارین منشی جاستین بیبر بشین. اونایی که دوست دارن منشی جاستین بیبر بشن دو برابر اونایی که میخوان رئیس هاروارد بشن. رئیس هاروارد. البته خود نویسنده میگه من به رئیس هارواردم بگم، اونم میگه اتفاقا من هم ترجیح میدم برم منشی جاستین بیبر بشم. حرف اینه که چه توی اون توجه زیاد به خود، در اینکه من آدم خیلی مهمی هستم، و در کنارش این میل شدید به شهرت که اینم داره اونو تقویت میکنه، این نکته است که فرهنگ عامه رو که نگاه کنی پر از این پیام‌های این که تو خاصی، به خودت اعتماد کن، تو بهترینی. تو تربیت بچه همین تغییر واضحه دیگه، تأکیدی روی آموزش فداکاری و افتادگی و اینها نیست، خیلی برعکس، بیشتر اینه که به خودت برس، به خودت بیشتر توجه کن، تو بهترینی، خودت رو بذار در مرکز تفکرات، تو برگزیده ای، تو خاصی. از برنامه‌های پیکسار و دیزنی هم مدام بچه‌ها همین پیامو میشنون که آدم خاصی هستی، تو آدم مهمی هستی. یعنی برخلاف قبل، جامعه داره به آدم یک، به آدم برونگراتر، به اون آدمی که به بیرون داره همش نگاه میکنه، بیشتر اهمیت میده. یعنی این چیزی که ما میگیم که دنیا خیلی جای بهتری شده، همون حرفی که در اپیزود 14 میزدیم که حرف درستی هم هست، طبعا هیچ کس نباید آرزوی برگشتن به اون دنیای سکسیست و نژاد پرستی رو بکنه که چند دهه پیش ما داشتیم، ولی اینم هست که اون موقع آدم ها فروتن‌تر بودن، آدم ها به امیال و آرزوهاشون با شک و تردید بیشتری نگاه میکردن، آدم ها از ضعفای خودشون بیشتر خبر داشتن. مثلا از 23 نفری که در کابینه آیزنهاور بودن، فقط یه نفر، یه وزیر کشاورزی، بعدا خاطراتشو چاپ کرد، یکی از وزرا، اونم خیلی درباره خودش نبود میگن. ولی کابینه ریگان رو نگاه کنی، 12 نفر خاطرات چاپ کردن، همشون هم دارن خودشونو تبلیغ میکنن. یا نویسنده از دیوید فاستر والاس یه چیزی نقل میکنه، اینکه آقا نگاه به جهان اینطوریه که انگار همه چی درباره ماست. میگه ما اینطوری نگاه میکنیم، الان همه اینطوری نگاه میکنن که همه اخبار دنیا رو در رابطه با خودشون میبینن، در ارتباط با خودشون میبینن و میسنجن. اینا همه نشونه هایی از تغییر این وضعیت. یکی از چیزهایی که تغییر کرده اینه که قبلا جامعه تاکید داشت که آقا بشر نه تنها قوی نیست بلکه ضعیفه. این فضای مناسبیه برای پرورش آدم دو. فروتنی میاره با خودش دیگه، تواضع میاره. یه حکایت دیگری میگه که وقتی خبر کشته شدن بن لادن آمد، آمریکا خیلی از شهرها ملت ریختن بیرون، جشن و پایکوبی و فلان و اینا، سیاستمدارا، سلبریتیا، همه بی پرده شادی میکردن. ولی میگه اگه شما نگاه کنی به پیروزی قوای متفقین، پیروزی آمریکا و متحدانش در پایان جنگ جهانی دوم، که خب اتفاق بسیار بزرگتری از اینکه یه نفر رو رفتن مثلا یه جای گوشه پاکستان زدن، آمریکایی‌ها خیلی خوشحال بودن، ولی جشنای پیروزی چه در سطح مردم و چه در زبان و بیان سیاستمداران و شخصیت‌های اجتماعی خیلی جمع و جورتر بود، بیان‌ها خیلی خوددارانه تر بود، خیلی متواضعانه تر بود. چون اون موقع دنیا دنیای آدم دو بود، الان دنیا بیشتر دنیای آدم یک شده. توی اون دنیای آدم دو، اون فضاییه که مقامات مذهبی هم به اون همش دعوت می‌کنن دیگه، که تو گناهکاری، تو ضعیفی، تو پایینی، باید در جستجوی تکامل باشی، در جستجوی چیز بالاتری باشی. این سنت پذیرفتن ضعف‌ها و دعوت به پذیرفتن ضعف در مذهب هم خیلی دیده میشه، دیده هم میشد، هنوزم دیده میشه دیگه. داستان آگوستین قدیس رو تعریف میکنه نویسنده. داستان آگوستین قدیس، سنت آگوستین، یکی از داستان‌های درخشان تولد دوباره است به قول دکتر سروش. آدم بسیار مستعدی بود ایشون، خطیب زبردستی بود، حقوقدان بود، جوانیش رو به فساد و عشرت گذروند، خیلی هم وکیل موفقی شده بود. حالا کار نداریم چطور و کی و کجا، ولی یک زمانی متحول شد در یک بزنگاهی که خودش هم داستان قشنگی داره. این آقا متحول شد، عوض شد اصلا. اون آدم یکش رو فرستاد عقب، آدم دو آمد جلو. آمد جلو، جلو آمدنی. اون آدمی که اولش اصلا مانوی بود و دنبال چیزهای دیگه بود و هرچی مادرش میگفت بیا به راه راست و فلان، این حرفا نمی آمد، بعد جدا شد از اون زندگی قبلی و مدتها دنبال چیزی میگشت که پیدا نمی کرد، در جستجو بود، تا اینکه کم کم رسید به یک جایی که شد یکی از قدیسین دنیای مسیحیت، بزرگترین مرجع دینی کلیسای کاتولیک شد. آمد آدم اول رو رها کرد، آدم دوم رو آورد جلو و شد اون کسی که شد که یکی از درخشان ترین چهره های تاریخ مسیحیته. چه در داستان آگوستین قدیس، چه در داستان آدم‌های دیگری که تعریف می‌کنه، یکی دو تا دیگه‌شون رو من میگم حالا یه خورده جلوتر، میگه یه چیزی که شما می‌بینی اینه که این مسیر نعل اسبی دارن، میگه اینا مسیر یو شکل دارن، یعنی یه خورده داشتن می‌رفتن بعد می‌افتن توی یه چاهی، می‌افتن ته یک چاه، روزهای بسیار سختی دارن، ته درن، بعد از اونجا تقلا می‌کنن، خودشونو می‌کشن بالا، می جنگن تا خودشونو میکشن بالا و بعد شما اون بالای قله میبینیشون. بعد یه تاریخچه‌ای تعریف میکنه از قصه ما با این دوتا آدم درونمون، آدم یک و آدم دو. میگه تا همین اواخر هم انسانشناسا سعی میکردن حواس ما رو جمع کنن روی محدودیت‌هایی که فهم ما داره، به اینکه درک ما به همه جا نمیرسه، به این احساسات افتخارآمیز، به این تکبر ما خیلی با تردید نگاه میکردن، چه بزرگان مذهبی چه انسانشناس ها. اینجا حرفشون یکی بود که آقا خانم، فردیت، فردگرایی چیز اخلاقی نیست، چیز خوبی نیست، فضیلت نیست. اما در قرن 18 رمانتیسیسم آمد رو، رشد کرد، تغییر کرد، فضا بیشتر باز شد برای اینکه مدل آدم اول، ایده خوب بودن انسان، قدرت فردی، اینا رواج پیدا کنه. و بعد از این دوره دیگه کم کم میگه که دوتا مدل آدم یک و آدم دو کم و بیش در جامعه در تعادل بودن تا اواسط قرن بیستم. قرن بیستم اون اوائلش دشواری خیلی زیاد داشت دیگه، جنگ جهانی اول بود، دوره رکود بزرگ بود، بعد جنگ دوم بود، ولی اینها که تمام شد دیگه کم کم ملت آماده شدن که یک دلی از عزا در بیارن، یک کیف و حالی بکنن. کم کم فقدانها، از دست دادنهای مردم کمتر شد، شروع کردن یواش یواش ریلکس شدن، از زندگی لذت بردن، در این راه تلاش برای زندگی راحتتر و جالبتر و بیشتر خوشگذروندن مصرف زیاد شد و متناظر با افزایش مصرف تبلیغات در حجم گسترده، مس ادورتایزمنت هم قابل توجه رشد کرد، زیاد شد. جامعه میخواست خودشو از این قل و زنجیر محدودیت‌های فردی رها کنه، بره دنبال یک روش جدید زندگانی خوشحال و مثبت. دهه 1950 و 1960 سالهای توانمندسازی و سالهای غرور بود. گروه‌های به حاشیه رانده شده، زنها، اقلیت‌ها، اینا افتادن دنبال حقشون. ولی توی همین سالهای امپاورمنت قدرت فردگرایی زیاد شد. میشد همینجا دید که امیال شخصی آدما دیگه داره اخلاقیات رو تحت شعاع قرار میده. هرچند که به ظاهر موضوع ممکنه خوب باشه، اما حقیقت اینه که این رفتن به سمت فردیت، این گرفتار فردگرایی شدن، شیفت کردن از تمرکز روی انسانیت و حفظ نفس به تمرکز روی امیال شخصی، برای ما، برای بشریت خیلی گران تموم شده. حالا تعریف میکنیم که چرا، ولی نویسنده میگه که این عواقبی داشته که عواقب سنگینی بوده برای ما. بریم ببینیم که وقتی جامعه بیشتر و بیشتر فردگرا شد، فردیت رو رواج داد، به سر فرهنگ و به سر زندگی آدم‌ها چی آمد؟ به سر عشق چی اومد؟ روح آدم یکی این روزهای ما هی تشویقمون میکنه که بریم دنبال آرزوهامون. این بدم نیست به خودی خود دیگه. ولی گیرش اینجاست که این باعث میشه که به مسائل اساسی تر و عمیق تر نگاه نکنیم. مثلا شنیدیم همه دیگه میگن که چیزی رو که میخواین اگر خوب ذهنتون رو روش متمرکز کنین بهش میرسین. حالا نه به اون معنای ناپلئون هیلیش، به همین معنایی که برنامه بریزین براش، تلاش کنین، زحمت بکشین. این که حرف بدی نیست که ها، هست؟ نه، حرف بدی نیست. خب پس چرا نویسنده باش مشکل داره؟ اشکالی که نویسنده به این میگیره اینه که میگه آقا این باعث میشه که ما شرایط رو بیایم زیادی ساده کنیم و هر چیزی رو ببریم توی یک معادله هزینه فایده. در نتیجه شما دیگه به عنوان جامعه هیچ وقت نمیای روی عشق سرمایه گذاری کنی، روی وفاداری، روی محبت. فشار رو میاری فقط به بالا رفتن از نردبون موقعیت اجتماعی. بچسب نردبون و برو بالا. یعنی قصه‌مون همش میشه این که چطوری اینو به دست بیاریم، چطوری اونو به دست بیاریم. خیلی دیگه در بند این نیستیم که چرا اصلا می‌خوایمش. این آثار بزرگی داره. آثار بزرگی داره، هم از نظر اینکه اندازه آثارش بزرگه، همین که گسترده است، همه جا دیده میشه، حتی توی روش بچه بزرگ کردن اونم رد پاش هست. قبلا رابطه والدین و فرزندان بر پایه این بود که آقا عشق و محبت و میخوایم یک رابطه عمیق پرورش بدیم و اینا، الان ولی بچه بزرگ کردن هم برای سلف پروموشنه، برای اینه که مدال افتخار بیاره بزنن در دیوار دیگه، رتبه اول کلاس فلان، برگزیده دوره فلان. دوربینمون رو ببینیم، مثال از در و دیوار میباره واقعا برای این چیزا. والدین به جای اینکه بچه‌ها رو متعادل بار بیارن، به جای اینکه سعی کنن کار درست بار بیارن، همش دنبال اینن که مهارت فلان، مهارت بهمان، اینا رو بهشون یاد بدن، چیزایی که میخواد رزومه بچه‌ها رو درست کنه، توی سی وی بچه‌ها خوب به نظر میاد. بچه‌م داره بزرگ میشه و چیزی که این طرف و اون طرف و توی کلاس خصوصی میشنوه اینه که تو خیلی خاصی، تو به خودت اعتماد داشته باش، از همه بهتر توی. نظرسنجی هم نشون میده، همه ما هم اینو میدونیم، دوروبرمون هم دیدیم، بارها هم از جاهای مختلف شنیدیم، از منابری هم که خیلی خوشمون نمیاد حرفاشون رو هم شنیدیم که میگن که آقا همه چی مادی شده، آدم ها دنبال فلسفه معناداری در زندگی نیستن. حرف غلطی نیست. این که جامعه انگار بریده شده پیوندش با اون ارزش‌های اخلاقی که می‌بردش به سمت مثلا رستگاری، به سمت رضایت واقعی، این حرف درستیه. اینکه آدمای به مراتب کمتری دنبال یک چیز معناداری در زندگی هستن، اینو نظرسنجی‌ها نشون میده. اینکه ثروت هدف بسیار مهمی در زندگی شده، اینو نشون میده. خواسته‌ها، هدف‌ها خیلی آدم یکی شده، اینو قشنگ میشه دید. هر چی جامعه از آدم‌های خودمحور، آدم یکی پرتر بشه، از اخلاقیات، از ارزش‌های عمیق انسانی جدا میشه. چطور میشه اینو تغییر داد؟ یه راهش با قبول کردن نقص‌هایی که در همه ما هست. یعنی اینکه رو راست باشیم درباره ضعف‌هامون، درباره خطاهامون. این کمکمون میکنه که از این حالت خودمرکز دنیا دیدن بیایم بیرون و توجه کنیم بیشتر به روابط انسانی. یکی دوتا مثال داره کتاب. مثال که میگم هر کدومش یه فصل قشنگ، بعضیاش بیشتر از یه فصل، نمیشه اینجا سر تهش رو هم آورد، مطلب منعقد نمیشه درست واقعا. یکیش داستان ایدا استوور آیزنهاوره، خانومی که شخصیتش و اثری که داشت روی ساختن شخصیت بچه‌هاش، از جمله پسرش آیک که بعدن رئیس جمهور محبوبی شد در آمریکا، بسیار بسیار قابل مطالعه و آموزنده است. اول نویسنده قصه خانم آیزنهاور رو میگه، از بچگی و تا رشدش و بزرگ شدن و چی و ازدواج و خانواده و تا اینکه کم کم میرسه به قصه خود آقای آیزنهاور، رئیس جمهور بعدی آمریکا. میگه که این با نظم و با عادت و با تلاش بسیار زیاد یک محدودیت‌هایی به خودش و به رفتار و زندگیش داد که اینها کمکش کردن که نظامی خیلی خوبی بشه بعداً و بعداً فرمانده بسیار خوبی و در نهایت هم رئیس جمهور خیلی خوبی. مخصوصا میگه رشدش در توانایی‌های تشکیلاتی قشنگ مدیون این روش سختگیرانه‌ای بود که خودش بر خودش اعمال کرده بود. واقعا هم خوب بود در مهارت‌های تشکیلاتی، چه دوره فرماندهیش در جنگ جهانی دوم، فرمانده نیروهای متفقین بود، و چه بعداً در ریاست جمهوریش. فرایندهایی که دنبال می‌کرد، منشش، رفتارش پر از چیزهای آموزنده است. هرچند با سیاست‌هاش یقیناً من نمیتونم هیچ همدلی داشته باشم، به خاطر اینکه بالاخره کودتای 28 مرداد به دستور ایشونه، اسمش پای اون ننگ هست، ولی چیزهای زیادی هست که میشه ازش یاد گرفت، مخصوصا در توانایی‌های تشکیلاتی، روش تصمیم گیری، روش حل مسئله، ایناش خیلی جالبه. یکی از معروف‌ترین نامه‌های فرستاده نشده تاریخ یک بیانیه‌ایه که ایشون نوشته بود برای سناریوی شکست خوردن عملیات دیدی، که اگر این عملیات اونطوری که می‌خوایم پیش بره پیش نرفت چه میشه، و اون تو مسئولیت شکست احتمالی رو پذیرفته. واقعا آموزنده است. درباره آیزنهاور میگه که ترکیب اون تربیت مادرش و تلاشی که خودش داشت برای اینکه شخصیت دیگری بسازه واسه خودش، نتیجهش این شد که این کاراکتر برجسته ای ازش در اومد که ما بعداً دیدیم. استفاده میکنه از مثال آیزنهاور نویسنده، میگه اینکه فکر کنی هر کسی یه خود واقعی داره، یک ترو سلفی داره، و مأموریت ما اینه که همون باشیم و به همون برسیم. این درست نیست. این چیزی که زیاد میشنویم توی شعارهای تبلیغاتی امروز، میگه این خیلی سازنده نیست، خوب نیست. آیزنهاور اینطوری فکر نمیکرد. نگاهش این بود که نه، اون شخصیت درونی که ما داریم و باهاش شروع میکنیم و فقط ماده خامه، خوبی داره توش، بدی داره، قاطیه. اینو باید بگیری ورزش بدی، شکلش بدی، محدودش کنی از این ور، نه اینکه ولش کنی، رهاش کنی، برو خودت واسه خودت به خود واقعیت برس. خود واقعی اصلا محصول طبیعت تنها نیست، محصول پرورش ماست و کاری که میکنیم روی اون ماده خام اولیه. حتی اون چیزی که بهش معروف آیزنهاور میگن، خیلی مثلا ساده بود، خیلی خوش برخورد، هر چیزی که میگن، میگه اینا همه ساختگی بود. یعنی ساختگی نه به معنای بدش، به معنای اینکه برساخته اراده بود، هنر بود، استراتژی پشتش بود، استراتژیک ساده بود، ذاتی نبود. مثال‌های دیگرش هم ولی جالبن، از مثال آگوستین قدیس تا کی و کی و کی، از هر کدوم اینا یه چیزی میکشه بیرون. درباره این حرف میزنه که مصیبت، غم، این چه اثری داره روی ساختن شخصیت، چقدر کمک میکنه. میگه رنج، سافرینگ، ما رو میبره زیر لایه روزمره زندگی. میگه میره تو زیر زمین ما، اونجایی که دیگه فکر میکنیم پایه همه چی اینجاست، از این زیرتر نداره. بعد اونجا یک گودال در میاره، اونجا رو سوراخ میکنه، یک گودی در میاره. بعد میره اون تو، این کاری که میگه غم با آدم میکنه، مصیبت میکنه. بعد میره تو اون، دوباره اون تو یه سوراخ دیگه در میاره. هی عمیق‌تر میشی. اون وقت اینطوریه که میگه که مصیبت و رنج نشونمون میده که واقعا کی هستیم، خود واقعیمون رو نشونمون میده. بعد بجز این بهمون توان همدلی میده، توان این رو میده که بتونیم بفهمیم بقیه چی میکشن، پس بهتر درکشون خواهیم کرد از این به بعد. یا یه چیز دیگری که میگه رنج و مصیبت به ما میده اینه که توانمون رو متوجه یک هدف بزرگتر میکنه. یک حرف خیلی قشنگی از توران خانم میرهادی خیلی نقل میشه اخیراً، که میگه مادرم به من گفت غم بزرگ رو تبدیل کن به کار بزرگ، و ایشون خودش کرد این کار رو دیگه. به ازای هر غمی که دید و بزرگ هم بود، یه کار بزرگ کرد. برادرش رو از دست داد، همسرش اعدام شد، بچه‌ش رو از دست داد، همسر دومش رو بعدن از دست داد. بعد از اون شما زندگی ایشون رو که میبینی جا میخوری، انقدر توش کار کرده. از مدرسه فرهاد تا شورای کتاب کودک، فرهنگنامه کودکان نوجوانان. اگر که نمیشناسی خانم میرهادی رو، پیشنهاد میکنم که ویکی‌پدیاشو حداقل ببینید. مستند توران خانم هم هست، امیدوارم به زودی بیاد بیرون هم بتونیم ببینیم. ولی حداقل الان میشه همین چند خط توی ویکی‌پدیاشو دید، ببینید که آدم در یک عمر چقدر میتونه دستاورد داشته باشه. این مثال طبعا خارج از کتاب دیگه، ولی من دلم نیومد که اینو اضافه نکنم. مضمون این که غم‌های آدم سرمایه‌اش میتونن بشن از کتابه. درباره عشق هم یک چیزهای مشابهی میگه این آقای بروکس. خیلی قشنگ حرف میزنه درباره عشق. من نمیتونم خوب اینجا تحویلش بدم، میترسم که حق مطلب ادا نشه، برای همین شاید بهتره که اصلا نرم توش، واگذار کنم به شما و کتاب. ولی اولشو میگم چون دلم واقعا طاقت نمیاره. هر کسی که ما میگیم شخصیت عمیقی داره، این توانایی عظیمی داره برای عشق حتما. یک دلیلش اینه که عشق آدم رو متواضع میکنه. وقتی که شما عاشق میشی، به یک ارتشی داری اجازه میدی که بیاد تسخیرت کنه. این متواضعت میکنه. بعدم اینه که پرده ها رو میزنه کنار، آسیب پذیری ها رو نشون میده. بعد تفاوت دادن و گرفتن رو از بین میبره. یعنی کاری میکنه که از هر دو لذت میبری. دیگه مثل داد و ستت های دیگه نیست. همون لحظه‌ای که از خودت داری یه چیزی رو میکنی میدی به کسی که عاشقشی، همزمان انگار داری به خودت هم یه چیزی اضافه میکنی. معجزه عشق اینه دیگه. دونه دونه اینا رو با مثال میگه. درباره عشق یک داستان یه نفر رو میگه، درباره رنج داستان یه نفر رو میگه، و اصل حرف از خلال قصه این آدم ها اینه که شخصیت رو باید ساخت. این عشق و مصیبت و تحمل و مأموریت، و درباره مأموریت حرف میزنه، اینکه یه چیزی ما داریم مأموریته، کار نیست، مهارت نیست، شغلمون نیست، یه چیزی فراتر از ایناست. اون آدمایی که شخصیت دارن متوجه یک مأموریتی هستن در این دنیا واسه خودشون. حالا یه خورده جلوتر درباره اون هم حرف میزنم، ولی میگه که اینا همه یک عناصری هستن که در ساختن شخصیت کمکمون میکنن. ولی اصل حرف اینه که شخصیت رو باید ساخت. خودش درست نمیشه، شرایط دست به دست هم نمیدن که شخصیت درست بشه. باید رفت و زحمت کشید و درستش کرد. یه چیز جالبی که میگه مشترکه، خودش میگه این مشترکه بین آدمایی که من قصهشون رو دارم میگم، اینه که اینا جوونیشون رو نگاه کنی 20 سالگی 30 سالگی ها داغونه، شلخته است، معلوم نیست اصلا چی کارن، ولی تو 70 سالگی درخشان وضعشون، دستاوردهاشون قبط انگیزه. این هم یک شاهد دیگریه برای اینکه کار میبره قشنگ، ساختن شخصیت کار میبره. بعد سعی میکنه یک درس های استخراج کنه از مطالعه این آدما، میگه ببینیم واسه اینکه عمیق زندگی کنیم ببینیم اینا چه کردن، از آیزنهاور یاد بگیریم. آدمی که خودش رو زیر پا میگذاره، میگه باید خودت رو بشکنی، خودتو بشکنی بعد از اون خرابه دنیا رو بسازی. کسی که خودش رو کنترل کنه، خشمش رو کنترل کنه، مادر آیزنهاور بچه که بود بهش گفتش که کسی که خشمش رو کنترل کنه بعدن میتونه بیاد شهرم کنترل کنه. در مقابل این همه صدایی که دارن تشویقمون میکنن که ببین چی میخوای، برو دنبال همون، به خودت برس، ایشون آقای نویسنده داره دعوتمون میکنه که نه، به خودت نگاه نکن، بیرون رو نگاه کن، ببین دنیا چی لازم داره، ببین چه مشکلی رو میتونی حل کنی، برو دنبال اون. نگاهت به جای اینکه به تو باشه به بیرون باشه. اون مفهوم ووکیشن که دربارش حرف زدیم، مفهومی که من اینجا مأموریت فکر کردم که بهترین ترجمه است براش، چون گفتم منظور شغل و حرفه و مهارت و اینها نیست، میگه این آدمای خارق‌العاده اینا گشتن ببینن مأموریتشون چیه، اونو انجام دادن. مأموریت عوض کردن نیست، یه چیزی که عمرتو ممکنه بذاری روش. و این مأموریت هم مثل همون رنج، مثل همون عشق، مثل چیزهای دیگری که گفتیم، اینم یک عنصر از عناصر سازنده شخصیت، یکی از چیزایی که میبینی که در این آدم‌ها مشترک. فرمول در نمیاره کتاب که مثلا بگه آقا راه رسیدن به شخصیت اینه، داره برام یه خورده تعریف می‌کنه که ببینین آدما چیکار کردن، ببین آدمایی که تونستن آدم بزرگی بشن، کارهای مؤثر بکنن، ببینیم اینا چی در خودشون تربیت کردن، چه جوری خودشون رو ساختن. ایده محوری اینه که این کشمکش بین آدم یک و دو رو اینا چطوری هندل کردن. بعد یه کاری هم که میکنه نویسنده، آدم مذهبی خیلی مشخص از کتاب، توی حالا مؤخرم یه خورده توضیح میدم، میاد یک سری مفاهیمی رو مثل گناه، مثل روح، میگه اینها در جهان امروز معنیشون رو از دست دادن، اینا وصل شدن به چیزهایی که نباید لزومن میشدن. گناه شده همتراز هر چیزی که به آدم توش خوش بگذره، باهاش خوش بگذره، در حالی که برای اینکه اخلاقی زندگی کنیم، برای اینکه یادمون بمونه که باید اخلاقی زندگی کنیم، ما احتیاج داریم که این مفاهیم رو بتونیم پس بگیریم. به جای گناه نمیشه گفت خطا، اشتباه، کوتاهی، این چیزایی که ما امروز استفاده میکنیم، سعی میکنیم زهر ماجرا رو باهاش بگیریم. زبان امروز میگه این مفاهیم رو سطحی کرده، خیلی دیگه شفاف نمیتونیم حرف بزنیم درباره درست و غلط اخلاقی. و ضررش به قول نویسنده اینه که حواسمون نیست که هزینه اخلاقی کارهایی که داریم هر روز میکنیم چقدره، چون زبانش رو نداریم درباره‌اش حرف نمیزنیم. خیلی الان اینطوری فکر میکنیم که ما خوبیم، جامعه است که بده، قوای اجتماعی هن که اینا بدن، قدرتمندان هن که بدن، دولته که بده، شرایط بده. غلط هم شاید نباشه این حرف، ولی این آدم های استثنایی که قصه شون رو میخونیم اینا اینطوری فکر نمی کردن. اینا نگاهشون به خودشون بود، اینا اهل خودت رو دوست داشته باش و تو خوبی و اینا نبودن. اینا کاستی میدیدن در خودشون، زحمت میکشیدن، درستش میکردن، و اصلا ایدهشون به نظر میرسه این بوده که اصل اون کشتی که باید بگیری با دنیای بیرون نیست. اینا اون آدمایی هستند که میگن کشتی اصلی رو نباید واسه موفقیت گرفت، کشتی اصلی داخلیه، واسه رستگاری آدم اون تو باید اول کشتی گرفت و پیروز شد و ساخت، بعد میای بیرون. بعد میگه اتفاقا این شرایطی که ما امروز داریم، این تمایل زیادی که به شیر کردن، به همرسان کردن داریم، اتفاقا ممکنه اینجا به درد بخوره، به خاطر اینکه کاری که باید بکنیم اینه که تمرکز رو از خودشیفتگی، از اینقدر خودمون رو دوست داشتن برداریم و سختی‌ها و مشکلاتمون رو شیر کنیم، آسیب پذیری هامون رو نقص هامون کار کنیم، به اونا بخوایم چیره بشیم. اینطوری ممکنه یه خورده جا باز کنیم واسه این آدم دو، همه چی رو نذاریم واسه آدمه یک، یه خورده واسه آدم دو جا باز کنیم. کمک هم لازم داریم. روی این خیلی تأکید داره نویسنده که در مسیر ساختن شخصیت کمک بیرونی لازمه، لنگرگاه لازمه. حالا واسه هر کسی هم ممکنه یه چیزی باشه این لنگرگاه. و این کمک بیرونی خواستنش هم معمولاً سخت، کمک گرفتن سخته. اون چیزی که اینجا میاد سنگ اندازی میکنه در این جاده معمولاً غرور ماست. غرور که میاد به ما میگه که نه، تو مرشد نمیخوای، تو کمک نمیخوای، تو راهنما مربی لازم نداری. حلمون میده بیشتر که بریم اون سمتی که خفن بودن خودمون رو ثابت کنیم، نمیذاره کمک بگیریم و این خودش بعدن میشه بزرگترین مانع در سر راه ما به سمت شخصیت. اینه که آقای بروکس میگه که مرحله اول رها شدن از غروره. کتاب حرف بیشتر داره ولی همینجا ببندیم این اپیزود رو دیگه. این حرف آقای نویسنده که قدم اول در جاده شخصیت کنار گذاشتن غروره، به نظرم حسن ختامیه واقعا برای پادکست، هم برای این اپیزود هم برای فصل اول پادکست بی پلاس. چیزی که شنیدین اپیزود 16 پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک فاطمه فخاریان و امید صدیق فر درست کردیم. نویسنده این کتاب The Road to Character، جاده شخصیت، آقای دیوید بروکس. ایشون نویسنده است، ستون نویس در نیویورک تایمز، از جمله کم تعداد صداهای محافظه‌کار در نیویورک تایمز. ترکیب خیلی معمولی نیستی که یه خورده شبیه اینه که اسقف اعظم مکه باشه مثلا. بیشتر توی این پادکست هم ما تا حالا صدای نویسنده های پیش رو شنیدیم، ولی فکر میکنم که برای تنوع رژیم مصرف محتوامونم که شده، خوبه که خودمون رو در معرض تفکرات کمی متفاوت هم بگذاریم. این کاری که من برای خودم میپسندم و میکنم، سعی میکنم به صورت منظم بکنم این کارو و طبعا توی این پادکست هم دارم خلاصه کتابایی رو تعریف میکنم که خودم خوندم خوشم آمده دیگه و به دردم خوردن بیشتر از خوش آمدن هم خیلی وقتا به دردم خوردن مهم بوده. امیدوارم که این به درد شما هم بخوره و خوشتون هم بیاد. ممنون از حسین نجفی که موزیک اینتروی بی پلاس رو ساخته و از مهران بلحسنی طراح پوسترها و وبسایت بی پلاس. بی پلاس پادکستی از چنل بی پادکست. امیدوارم که این اپیزود رو پسندیده باشین. همونطوری که اول اپیزود هم گفتم، ما یوتیوب بی پلاس رو هم فعالتر کردیم. یعنی من دیدم که یک کتابایی رو که توی پادکست کار کردیم من دوست دارم یا لازم دارم که دوباره برم سراغشون، یا با یه سوال مشخص‌تر یه جای کتاب رو میخوام دوباره بخونم، ازش کمک بگیرم. بعد گفتم که بیام چیزایی رو که اینطوری پیدا میکنم مرتب بگم در یه ویدیوهای کوتاه 10 دقیقه‌ای بذارم در یوتیوب بی پلاس. مطمئنم که به درد کسان دیگری هم خواهد خورد. اینطوری ما اونجا در یوتیوب هم میتونیم با هم این کنجکاوی ها رو ادامه بدیم و کنار هم یاد بگیریم. پادکست بی پلاس رو در یوتیوب سرچ کنید و عضو کانال ما در یوتیوب هم بشید. مرسی. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.